بحث یقظه و بیداری به پایان رسید. یه تذکری فقط از علائم یقظه باید عرض کنیم. راجب یقظه گفته شد که علامت ها سه چیز بود: معرفت نعمت، مطالعه جنایت و فهم در از دست دادن فرصت. هر کدوم از اونها با سه امر حاصل می شد که دوتای اول ذکر شد و مطالعه جنایت از دست دادن فرصت ها با سه چیز. البته این سه به معنی این نیستش که بیش از این نیست، با حداقل توجه به این سه چیز حاصل بشه. و اون سه تا عبارتند از: یک، سماع علم، آگاهی. خیلی وقتا آگاهیه که باعث میشه آدم متوجه از دست دادن ها بکنه. سماع علم، حالا چه اون علم احکام شرعی باشه، چه بیان علوم و معارف الهی از حقایق هستی باشه، و چه تبیین حقیقت انسانی باشه که انسان چقدر رشد میتونه بکنه. مثلا آدم اصلا نمیدونست که میتونه تا اینجا بره. چه بیان عقبه هایی که در پیش داریم باشه، که خیلی وقتا همین ها تکان میده. در روایات کسایی که تکان خوردن به سمت خدا حرکت کردن، بعضی وقتا ذکر شده که مثلا توی یک مجلس بود، یه آمادگی داشت، گوینده از معاد صحبت میکرد، همون یک مجلس کارش رو ساخت و حرکتش داد. توی هفته پیش یک فایل صوتی پخش شد تحت عنوان صدای جهنم. همین فایل صوتی رو من شاید 6-7 سال پیش بود توی یک مجلسی برای یک عده جوان خوش باطن و خوش سیرت گذاشته بودم و خیلی از اینها سرمایه تحولشون شد. فردی که دعا آماده کرده خودش رو، یه توجه جدی او رو نجات میده. مثل تخمه که این رسیده باشه. یه نوک بزنه، این از اون فضای بسته بیرون میاد، رها میشه. این تذکرها خیلی وقتا به سماع علمه. تو همون مجلس یه فردی از والدین یکی از همین جوانا زنگ زده بود، فردا شده چند روز بعدش یادم نیست، میگفتش که چه اتفاقی افتاده، بچه من تا صبح منقلب بود و گریه میکرد. جان آماده باشه، اینا اثر دروپین داره. آدم خودش آماده بکنه، وقتی که آماده کرد و دنبالش بود، دائم در صدد یه همچی موقعیت هایی هست که خودش رو تو این دام بندازه. و میگرده دنبال این دام. یکیش سماع علمه. بشنوه تو این عالم چه خبره، حالا چه با مطالعه، چه با کلاس، چه با جلسه پیگیری ها، چه با تأمل و تفکر. خصوصا اگر موعظه و هشدار هم داشته باشی. گاهی وقتا بعضی از سروران، دوستان، بزرگواران میگن بار انذار صحبت ها زیاده، بار هشدار دادن ها بیشتر از بشارت ها. البته که همه دوستان توجه دارن که انذار بدون بشارت غلطه و بشارت بدون انذار هم غلطه، یعنی هر دوتا باید با هم باشه. این یک، وگرنه یکیش موجب یأس میشه، یکیش موجب جسارت و جرأت میشه. الفقیه، کل الفقیه، دین فهم واقعی، دین شناس واقعی کسیست که من لم یقنت الناس عن رحمت الله و لم یؤمنهم من مکر الله یا من سخط الله. یه سومی هم سه شاخصه برای دین شناس واقعی ذکر کرده. یکیش اینه که یه کاری نکنه مردم از رحمت خدا مایوس بشن، و همینطور یه کار نکنه که مردم از اون غضب و سخط خداوند هم خودشونو در امان و در کناره ببینن. هیچون که از کردم این دوتا هر دوتا با هم لازمه، منطقه بس در اینه که آیا نسبتش فقط 50-50 هست، 60-40 چقدره؟ اون نکته داره که توضیحش مفصله و لازمه این جلسه هم نیست. فقط من چون این بحث مطرح شده که بار انذاری معمولا بیشتره، اشارتا یک تعلیلش رو عرض میکنم. نوعاً هشدارها و انذارها بار حرکتی و حرکت زایی بیشتری داره تا بشارت. یعنی در باب حرکت کردن به سمت خدا و به راه افتادن، قدرت و قوت انذار بیشتر از تبشیر. خیلی مثال روشنش، همه ما میدونیم که مثلا سحر با خداوند راز و نیاز کردن، بیداری شب و نماز شب چه آثاری داره که فوق العاده است، اصلا قابل ذکر نیست. ما چقدر در این بلند میشیم؟ چون براش مجازات تعلیم نشده. اما نماز واجب چون نخوندنش مجازات داره، قضا کردنش عمدن مجازات داره، بالاخره یک کاری میکنیم که این نماز رو بخونیم و قضا نشیم. اینه که بار هشدار و انذار در حرکت دادن ها قوی تره. به همین معناست که عمدتاً وقتی که بحث بشارت آن عمدتاً که 100% موارد وقتی که بشارت در قرآن مطرح شده کنارش انذار هست، بشیرن و نذیرا، مبعنا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا. جایی در قرآن نداریم که بشارت مطرح شده باشه انذار نیامده باشه. لتبشر به المتقین و تنذر به قوم لدا. اما در موارد متعددی آمده که فقط انذار رو وظیفه پیامبر معرفی فرموده، انما انت مذکر، بعد اینو توضیح میده در جاهای مختلف این مذکر رو توضیح میفهمد انما انت منذر، انما یعنی فقط، تو فقط وظیفت انذار، انما انت منذر من یخشاها. این یک نکته. ضمن این که حالا تو بحث بعدی تو بحث توبه هم خواهد آمد که تمام مراتب تا فرد به حرم امن خدا راه پیدا نکرده، تمام مراتبی که دارد حتی اگر در مقام مخلصین باشه، تمام مراتب با نوعی هشدار همراهه. یعنی هر مرتبه‌ای که داره دائما اگر مرتکب گناه نمیشه، مرتکب مکروه هم نمیشه و ترک اولا، همه اینا رو مراقبت میکنه، تمام این مراتب با یه نوع هشدار همراه هست که بحثش مفصله، انشاءالله تا این مباحث توبه عرض خواهد شد تو مراتب توبه. تازه اونایی که به حرم امن خدا رسیدن، اونا یک توبه دیگه دارن که توبه همون حالت هشدار و انذار سبب توبه میشه دیگه. وقتی که آدم فکر کنه که خیلی خوبه، همین وظیفه‌اش انجام داد، جاش الان در بهترین جاهاست، که دیگه بر نمیگرده، که رجوع نمیکنه دیگه، جای بدی نیست که برگرده. بنابراین توبه، اصلا توبه و حرکت‌های اینطوری نتیجه انذار. یکیش سماع علم بود. این سماع علم تمام هر گوشه و کناری از علوم اسلام، علوم معارف اسلام و بلکه گوشه و کنار علوم رو در بر میگیره، که آدم وقتی که میشنوه یاد میگیره، اونا رو مقایسه میکنه، تو موقعیتی قرار میده، با خودش میسنجه، با عالم میسنجه، سیره میخونه، تو سیره ببینه من چقدر شبیه اهل بیتم، چقدر نیستم، چقدر عقبم. خیلی عجیبه، همه اینها تکانش بده. یعنی اگه کسی سیره خوند حالش منقلب نشد، سیره نخونده، داستان خونده، روزنامه خونده. چون اگر فهمید که میزان اعمال اینان، میزان یعنی چی؟ یه بار دیگه این مثال زدم، یعنی با اینا سنجیده میشه. این برگه های توی بچه های تست میزنن یک کیوید داره دیگه، که کیوید اون مثبت ها رو، درست ها رو، گزینه های درست رو خالی کردن، میزنن رو برگه، اونجایی که درست نزده خط میکشن که اصلا اشتباه. برگه تصحیح امیرالمؤمنینه، یعنی نماز امیرالمؤمنین میزن رو نماز ما تیک میزنن. میزان یعنی شوخی که نیست. السلام علیکم یا میزان الاعمال و سید حسین جلال. پوست کلفته اگه کسی سیره خوند و تکنه دشار شقابته. بودن دیدیم کسانی رو که داستان میخوندن از اهل بیت، اشکاش رو نمیتونستن کنترل، داشت کتاب میخوند، اشکاش همینجور نمیخوند کتاب. یک سماعه. دو، دعوتهای الهی رو اجابت کردن. دعوتهای الهی رو به مناسبتهای مختلف گفتیم. گفته شده که ما در درون جانمون گاهی وقتا انگیزه های ایجاد میشه، یه خطوری میاد این کار خیر رو انجام بدم، یا فکر خیلی میاد تو ذهنم، تو قلبمون، که اینا همه القاعات خدایی، القاعات الهی، القاع ملکی. اگر اینا رو کم داریم، این وضع هشداره، این وضع خرابه. 10 تا 11 تا قسم خدا خورده که یک نکته رو بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. و شمس و ضحاها. و القمر اذا تلا و النهار اذا جلا و اللیل الا یغشا و السماء و ما بنا و الارض و ما طحا و نفس و ما یازده تا قسم. این باز نکته داره. این قسم ها چه ربطی به این موضوعی که میخواد بگه؟ خورشید، ماه، شب، روز، زمین، خالق زمین چه ربطی دارد به این نکته که درش قسم خورده؟ اینا چه ربطی به هم دارن؟ یک سری قسم های پراکنده است به ده چیز، مثلا همینطور پراکنده قسم خورده، یعنی اینا یک ربطی دارن دارد نسبت به اون موضوعی که برش قسم خورده. نکته دیگه باید فرمود و سماع و من بناها. من یعنی چی؟ کسی که. ما یعنی که یعنی چی؟ چیزی که. ما برای غیر زبر عبور میاد، خدا برای خودش ما آورده. دوبارم تکرار کرده قسم به سماع و اون کسی که برافراشت بناش کرد، قسم به زمین و اون کسی که خب یه بار به خودش قسم کرد دیگه. اینا همه نکاتیست برای فهم همون موضوعی که بهش قسم خورده. فعلا به اینا کار نداریم، بحث مفصل میشه. 11 تا قسم خورد و به خود نفس ناطقه آدم قسم خورد که یه چیز بکرد و نفس و ما سواه که فالهمه ها فجور ها و تقوا. اگه میدونی شما کی هستی؟ شما کسی هستی که خدا مستقیما به شما الهام میده. کو صدای خدا؟ موسیقی نیست که دعویه انالحق شنود، ورنه این زمزمه در هر شجری نیست که نیست، در هر جانی که هست منبع الهام خدای شما. هیچ جا در قرآن این تعداد قسم نداره. حتی اکثر قسم ها تو قرآن 4-5 دارد. یه الهام مختص افراد خاصی نیست، به همه میشه. اگر اهل باشن میشنون و اگر نمیشنون مواظب باشن. این بسیار علامت خطر جدیه. یک علامت خطر جدی. ادامهش میگه قد افلح من زکاها و قد خواب من دستا. چه نمیشنه؟ چون زنده به گور کرده خودش. این الهامات، این خواطر، القاعات خدایی دائم هست. آدم وقتی که دقت نمی کنه بهش، عمل نمی کنه، کم کم هی کم میشه تا کم 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 به جایی میرسه اصلا دیگه حس نمی کنه. اگر که عقل باشه نه حس می کنه که روشن حس می کنه. من شنیدم تو همون بحث حیات طیبه که هفته پیش مطرح شد، من شنیدم که خدا اینجوری گفت. اون چشم و گوش قلب کر و کوره، همینه دیگه. چشمش کوره نمیبینه. این چشم باز بشه اول یه چیزایی میبینه، بعد یه چیزایی میبینه، بعد یه چیزایی میبینه، بعد یه چیزایی میبینه. تو هر مرحله باید چیزی ببینه. گوشش اگر شنوا بشه میشنود این قوقای این آدم رو. تو این آدم قوقاست. خب این دومیش که این القاعاتی یه الهام خیلی بهش آمد بیپاسخ نگذاره تا اونجایی که میتونه عمل کنه بهش جواب بده که کم کم باعث بیداری میشه. و آخریش صحبت سالکین. آدم میخواد ببینه چقدر عمرش برباد رفت، چقدر خسارت کرده، چقدر گرفتاره که این زمینه بیداریش بشه، هم نشین بشه با آدم های اهل، اهل خدا که موجب تربیتش میشه، موجب حال انقلاب درونی درش میشه. آدم وقتی که دائم با افرادی که مشغولن گرفتارن، واقعا گرفت به معنی صحیحش گرفتار نفس و دنیا و حرف و این، هی قفلتاش متراکم میشه. به همین خاطر که یکی از دستورات اساسی اهل الله اینه که مواظب باش با کی میشینی، کنترل کن رفت و آمد خاطر، قلت الکلام و قلت المنام و قلت الطعام و قلت المعاشرت مع الانام و قلت المعاشرت مع الانام. خلوت از اغیار باید نیزیار، چون اثر میذاره، حالها در آدم اثر میذاره. اینا را اگر کم کرد، کم کم اون الهام ها هم بهتر میشن. وقتی که با افراد اهل راه، اهل حرکت، اونایی که جدن عمر رو ضایع نکردن نشست و برخواست میکنه، میبینه عجب من چقدر عمر ضایع شد، اون دغدغه درش ایجاد میشه و سعی میکنه دیگه وقتاشو هدر نده. اینا نرخای شاه عباسی حرکت به سمت خداست. کسی که عمرش بر باده، همینطور وقتاش به بطالت میگذره، این خواب به سمت خدا حرکت کردن را هم نخواهد دید، خوابش هم نمیبینه. این مثال رو مکرر گفتم، مرحوم علامه طباطبایی وقتی که المیزان رو مینوشتن نقطه هاشو نمیذاشتن تو متنش. بعد ازشون پرسیده بودن که آقا شما چرا نقطه ها رو نذاشتین؟ بعد گفتن من یه بار دیگه باید بازبینی نهایی کنم قبل از اینکه بدم برای چاپ. حساب کردم اگر نقطه هاشو اون وقت بذارم، در هر 10 صفحه یه صفحه وقتم صرف جویی میشه. اینطوری رفت. اونایی که رسیدن اینجوری رسیدن، بقیه هم فلمت. باز از همیشون یه جوان شاید 14-13 ساله بوده، شاید هم کمتر، 12-13 ساله، یه جوان 11-12-13 ساله که وارد حوزه که میشن، مطالب رو حالا شاید چون دسته میکاین وارد شده بودن خوب نمیفهمیدن، خوب متوجه نمیشد. یکی از اساتید ایشون میگه که محمد حسین بیا ببین، نه وقت خودتو تلف کن نه وقت ما، بیا برای یک شغل دیگه انتخاب کن، یه حرفی نه بعد سنگینه. ظاهرم تو درس سیوتی یکی از کتاب های ادبیات هرم. بعد دیگه این اینقدر شوق و علاقه به علوم معارف الهی داشتنشون که این حرف چنان برشون تیر میزنه به قلبشون که میاد از شهر بیرون و بعد خودشون گفته بودن که من عملی انجام دادم که بعد از اون درس ها رو فهمیدم. مظاهرا این بوده که آمده بودن تو همون دامنه کوه ها تو حاشیه شهر، رفته بودن به سجده و تا غروب سر از سجده بر نداشته بود. و ظاهرن گفته خدا یا فهم یا مرگ. اینجوری رفتن مفت که سلمان طباطبایی نمیشه که. چند سالش بوده؟ بسید در دوازده ساله. که بسید در دوازده ساله ما چجوری هم؟ اینا را آدم میبینیم که عجب. شاید گفتم این خدمت شما که مطلع آقای حسن‌زاده میفهمدن که یه بار آقای الهی قمشه‌ای آمده بودن خونه ما در قم. اتفاقاً یه مهمان دیگه هم داشتیم، اونم طلبه‌ای بود، اونم روحانی با تقوا و با اخلاق. بعد روز صبح که آقای قمشه‌ای رفتن، این طلبه‌ای که اونم خودش یه معلم اخلاق بود، این آقا آبده ما بلمتده چه حالی داره؟ دو ساعت نماز خون، عین دو ساعت حال، عین دو ساعت وجد، شور، عشق. اینا رو دادم تو داستان ها میکنه، باشون هشمونش پیدا میکنه، احوالشون رو میکنه، حسن میکنیم دیگه. وقتی که اینا رو میخونیم چه اتفاقی میفته؟ یک تحول درونی پیدا میکنیم. اتفاقا از دستورات استاد ما یکیش همین بود، میفهمونه که شرح حال اهل الله رو بخونیم هر چند وقتی با دائم مرور کنیم که اینها باعث بیدار میشه. ملاک این که بیدار شدیم چیه؟ ملاک اصلی این که آدمی که بیدار شده اینه که رفتارهاش مثل قبل نیست. خلع عادات، یعنی میفهمه که عادات قبلش و حالات سابقش غلط بوده، بد بوده، عادت کرده بود به بتالت، عادت کرده بود دنبال امیال رفتن، عادت رب کرده بود تا یه چیزی شد سریع به مقتضای حسش جواب بده، از اینکه بعدش آمد سریع به مقتضای اون بد آمدنش واکنش نشون داده، خوشش آمد سریع همینطور. یه جا بهش سخت گذشت، خوش گذشت، حس ها دیگه، هوا یعنی همین، هوای نفس چیز جز این نیست. یه حسی به من دست میده، مثلا توی موقعیتی فصل آدم قرار میگیره، مثلا تو اون موقعیت یه چیزی ازش میخوان، حسش نسبت به اون کاری که ازش میخوان خوب نیست، شونه خالی. یه چیزی بهش میگن خوشش نمیاد، دقیقا مطابق حس حرکت کردن دقیقا یعنی بنده هوای نفس بودن. آیه افرعیت من اتخذ الهو هوا، دیدی کسی را که معبودش هوا، یعنی دلخواه، حس هایی که درش ایجاد میشه بود، کسی که هوا رو نمی پرسته که بهش تجده نمی کنه. یعنی ملاک رفتاریش این بود بر اساس این حرکت بود. خب وقتی که فهمید عادتهاش غلط بوده، بتالت، رخوت، شهوات، لذات مبنای رفتارهای خیلی از رفتارهاش بوده، خب اینا رو کنار میذاره. ملاک کسی که بیدار شده ترک عادات است. یک جمله ترک اون حالات گذشته است. وگرنه توهم کرده بیدار شده. یعنی چی؟ یعنی یک برگ کاغذ بردار آدم، افکارش رو لیست کنه، احوالش رو هم لیست کنه، رفتارهاش هم لیست کنه. اگر نسبت به گذشته تغییر جدی داشت، یعنی بگیم مثلا فرض کنیم که دیگه اصلا این حال رو نداره، این کار رو نمی کنه، این عادت رو ترک کرده، این فرد عمدتاً هم تو کجا؟ توی حالات. چون رفتارها خیلی وقت دم دسته زودم عوض میشه، رفتارها زودم عوض میشه. یعنی آدم نسبت به کار امور رفتاری زود میتونه تغییر جهت بده. مثلا من تا دیروز ریشمو میزدم، یک تعبیری پیدا کردم، ریشمو میذارم، حالا حجاب رعایت میکنم، نمیدونم نمازم میخونم، اینا خیلی راحته. تغییر حاله که معنای ایناست. اون اصل مجاهده به نفس این نیست که آدم ریش بذاره، این سخت نیستش که. به نماز اول وقت خوندن هم اسمش جهاده، زد و خورد داره توش. این کسی زد و خورد نداره که، تو خیلی راحت. اگر لیست کردیم نه، یعنی چی؟ اصلا این آدم اون آدم قبلی نیست. اگر این دو شخصیت در این دو موقعیت عرضه بشه بر یک فرد قاضی، اصلا این آدم قبلی نیست. یعنی اصلا دیگه از اتباع نفس بیرون آمده. برای این کار بعضی چیزا کمک کننده هست البته، مثل اتباع نفس باعث اصلا غفلت و نوم می شود که تو عوامل یقظه اینو گفتیم. حالا اگر اتباع نکند کم کم بیدار میشه. چجوری اتباع نکنه؟ بحث در واجب و حرام نیست. اتباع نکردن، ترک عادات، یکی از ارکانش، ارکان زیادی داره، یکیش اینه که آدم همونطور که نسبت به عزائم یعنی امور الزامی دقت میکند، نسبت به رخصتها هم دقت کنه. یعنی چی؟ یه سه چیزا واجبه، یه سه چیزا حرام باید دادن دقیقا. یه سری چیزا رخصت داده شریعت، یعنی الزام نکرده که حتما آدم انجام بده، مثل مستحبات. الزام نکرده که حتما انجام ندهد، مثل مکروهات. و هیچ الزامی نکرده، مثل مباحات. درسته که اینا الزام پشت سرش نیست، اما مثلا پرخوری، پرخوری حرام که نیست، اینو به عنوان رخصت شریعت اجازه داده. اما اینا باعث میشه اگر همین رخصت ها رو هی این اجازه ها رو بگیره، دائم به این سمت حرکت کنه، طبعش خاکی میشه. قلب قاسی میشه. اتفاقا توی روایت هم داره که پرخوری باعث قساوت قلب میشه، قلب رو میمیرانه. ولی به این وقتا اصلا مکروه اینا هم نیست. بالاتر دو تا کار هر دو تا خوبه، یکیش دلش هم میخواد انجام بده، یکیش نه دلش نمیخواد. و من تو اینجور موارد برای اینکه نفس حسابش پاک بشه اون کاری رو انجام میده که مخالف میلش هست، آقا امیر مؤمنان در وصف یکی از اهل تقوا که اون رو میگن برادر من بود. این حکمت رو چند بار ذکرش رو کردیم. انشاءالله الان چون وقت اون گذاشته در یک جلسه دیگه میخونیم کاملش رو. 14 صفت میگن برای این فرد برادر من در خدا بود. کان لی فی ما مذا اخون فی الله عز و جل. در گذشته ها از یکی از دوستاشون که به رحمت خدا رفت بود یا بود میگن این برادر من بود. هر که میخواد برادر امیرالمومنین بشه بسم الله. 14 صفت. یکی از صفتش اینه که اگر امری مردد میشد، مخیر میشد بین دو کار خیر که یکیش موافقش بود یکیش مخالف نفسش بود، اونی رو انتخاب میکرد که مخالف نفسش بود. اگر اینا رو انجام بده کم کم اون حالت عادات ازش برمیچیره، وگرنه عادات موجب غفلت و رشوت و اینها میشه. چون همه ما حس کردیم که وقتی که یک کار رو انجام نمیدیم، مثلا عادت کردیم که روزه مستحبی نگیریم، بعد یه روز که بخواییم بگیریم چه سخته. ولی اون کسی که عادت داده خودشون، خب معلومه دیگه من باید اول و آخر و وسط ما رو روزه بگیرم حد اول، اصلا برش سهل میشه دیگه، سستی نداره، سستی حال پیدا میکنه که مثلا خود من یه روزه بگیرم داره که دیگه نمازی بخونم، اوتوماتیک اصلا انجام میده، چرا قشنگ هم انجام میده. وقتی که از اون طرف به شهوات عادت کرد کندنش سخته. عادت اصلا طبیعت ثانیه درست میکنه بر آدم، اصلا این کار فطرتش شد، میخواد ادامه بده این کار، میخواد بکنن چیز ازش، بکنن جانش، میخواد بکنن. من اگر اونجا کم کم دست برداره، کم 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 تمرین بکنه، اول سخته، بعد یکم که میگذره به راحتی میتونه انجام بده، اما هنجور میلش هست که مثلا این خطا رو انجام بدم یا این خیلی رو انجام ندم یا این رخصت رو ازش بگذرم. حالا بگیرم ساعت 10 صبح بخوابم، حالا که جمعه از کاری ندارم، بینم تو این رو بخوابم، سحر رو بخوابم، حالا بیدارم شدم ولی حال ندارم. اگر میلش هست حتما میتونه انجام بده، اگر هی ادامه داد توی این مسیر، واقعا جدی مردانه حرکت کرد، دیگه کم کم میلش هم کم میشه، میل نداره که مثلا سحری بشه و بخوابه حتی اگه خسته باشه، بیشتر حرکت کرد، یه نجوای ضعیفی هم دیگه ازش نمیبینه به سمت خطر. این اون کسی که کامل بیدار شد، اصلا نجوای به خطا و نجوای به غفلت، نجوای به شهوت هم درش نمیده. اینا اینقدر بالا میکنه بخواهیدن که به حد ملائک میرسن، بلکه بالاتر از ملائک هست، یعنی در خصلت مثل ملائک میشن و چون شهوت داره و مثل ملائک شده از ملائک بالاتر. بعضی از اساتید ما نقل میکردن میگفتن کسی بود که من احتمال میشم خودشون بودن، میگفتن که همین چیزی که دست برداشتنش برای مردم خیلی سخته، میگفتن مثلا کسی بود که وقتی که به آدم به مثلا گاهی وقتا به یه زن نامحرم نگاه میکنه، گاهی وقتا نگاه نمی کنه اما دلش میخواد این کار رو، گاهی وقتا دلش هم نمی خواد اما یه خارخاری در درونش میشه که مثلا نگاه کنه اینم چی، گاهی وقتا همین هم نیست، گاهی وقتا از اینا اینقدر بالاتره. فهمیدن که کسی بود که گفت اگر من چشمم به دیدن بیفته انگار چشمم به دیوار افتاده، مثل ملک شده، ملک چجوری به زن و مرد نگاه میکنه، قول مفارق ملائک به حدی رسیده به اون موقعیت دست پیدا کرد. این همون جا که ملک به بشر نگاه میده ظلمت نداره. اینا اونو هم که تقوا رو چشید میچشن، حفظ خدایی رو میچشن و هیچ خطوری هم براش پیش نمیاد. هیچ خطور. آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه وقتی که در زندان بودن یکی از تمهیداتی که اون بدبخت ها انجام دادن که مثلا حضرت رو مشغول کنن این بود که مثلا یه خانوم سر خیلی لاعبالی و در این حال خیلی زیبا و جذاب بود فرستادن که گفتن تو هر جور شده مثلا ایشون رو به خود جمع. خودشون در یک موقعیت فوق ملک هستن که هیچ، چنان این اثر جاذبه ای مغناطیسی ملک بودشون قویه به 24 ساعت شب نکشید اونه روایتش یادم نیست که با چه حال یقظه این خانم اومد بیاد. هیچ خطور نداره. اونایی که توی مسیح حرکت از همه خطور نداره. مثلا شهوتی هست. خدا رحمه شده. من هم اندامی تفصیل. این از مکرر نبوشه. استاد آقای جوادی میفرمودن که مرحوم علامه طباطبایی اینقدر پاک بود، اینقدر این جان مقدس بود که گویی گناه کردن اصلا بلد نبود، بلد نبود اصلا. یعنی میخواست کنه باید یادش کنه اینجوری لطفا گناه کنه. اصلا در جانش اصلا یه فضای دیگه است. مرحوم علامه قمشه‌ای استاد ما میفرمودن که اصلا گویی نمیدونست هوای نفسه این تکبر یعنی چه، نمیدونست این مفهوم رو بلد نبود. راجب عاشق محمد تقی عمومی بفهمونه که ایشون یک تومن یک ریال براش با یک میلیون تومن اصلا فرق نمید، اصلا فرق نمید کرد. حتا یکی بهشون اصلا یه همچه مبلغی بده یا مبلغی که به جهت اون قلبه نور عقل و عالم عقول و ملائک به اینجا میرسه. از اینا تو قرآن نقل شده دیگه. این رو بگم آخر حرفم بحث یقظه قامت رو از آیاتی از یقظه راجب غفلت جدا کرده بودم که راه های زدودن غفلت بود که دیگه اون چون خود آیاتش دو سه جلسه بحث داره اون رو دیگه موفق نیستیم بگیم. توی سوره هشت فرمان که والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم، راجب انصار اونایی که واقعا مردانه پای دین وایستادن یاری کردن و اینا چیکار کردن حالشون چی بود؟ یحبون من هاجر الیهم، مهمون آمده قرار دو خانواده دیگه هم بیاد برای چند مدت، مثلا برای دو سال، مثلا عاشق اینا، عاشق اینا که دارن میاد. بعد تو چه شرایطی؟ تو شرایطی که چیزی ندارن، خونه چند طبقه ندارن، یه دونه اتاق دارن. آقایون خانوم ها اونا که زن و بچه دارن، خانوم هایی که شوهر دارن، تصور کنن من مهمانی بیاد یک تابستون بمونه سن تازه با شرایطی که امکانات امروز هست سخته. بلاخره سختی که داره، مثلا بچه کوچیک داره میخواد بچه رو ترخوش کنه کجا بره، باید رعایت کنه، خانوم باید رعایت کنه، آقا باید رعایت کنه. بله، تو این فضا امکاناتشون هم به اونا میدن. یه دونه یخچال دارن مثلا، یخچال که نبوده مثلا فضا زمانه توی گرمای تابستان یخچالشون رو میدن بگن آها اینا ایمان دارن. بعد گاهی وقتا آدم میده و میگه خب کاش که مثلا نمیدادیم، کاش که مثلا نمیدادیم نسکی میکردیم. بعد میگه نه، این حالتی که ندارن که هیچ، حال این که خب دادم الحمدلله، حالا که نیاز دارم دادم، اینم ندارم. ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا الله اکبر. اصلا احساس نیاز نمی کنه. بابا من شما به آبیت احتیاج نداره. در چنان حال قلبی لطیفی که اصلا احساس نیاز تحت شعا قرار بده، اصلا احساس نیاز نمی کنه. حاجتی به اون چیزی که عطا بهشون داده شده و اینا دادن به اون مهمان، مثلا احساس حاجت نمی کنن که بعد حس ایثار بهشون دست بده. ایثار می کنن، حس ایثار هم ندارن. و یسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. بعد خدا می گه آفرین به این را، بنده یعنی این، و من یوق شح نفسه این فاولئک هم المفلحون. کسی که اون ولع نفسش رو بگیره، مهار بزنه، نفس دیگه نطق نمیکشه در مقابلش، نفس نداره اصلا، دیگه غضب نداره الله، که بعد بخواد تشفی خاطر پیدا کنه از این که مثلا یکی رو حقش خوب گذاشت کف دستش. آقا رسول اکرم آخرین سال هم در جنگ بدر با کیا جنگیدن؟ با کسانی که تمام قلب در مقابل حضرت وایستادن و هر آزاری که میتونستن کردن، که آزارهاشون فوق حد تصور ماست، نمیتونیم تصور کنیم که حضرت چه کشید. تو جنگ بعد 70 نفر هستش. آقا رسول اکرم وقتی که اسرا آمدن و دست پاشون توی زنجیر بود، مثلا حالا به چه کیفیتی، اتفاقا عباس هم بود، عمی خود رسول اکرم، جز اسرای جنگ بدر. تو اون موقع تو سپاه کفار حضرت لبخندی دادن. بعد یکی از اینا گفتش که خب خوشحالی دیگه، مثلا ما رو اسیر کردی و به ما میخندی. حضرت فرمودن نه، از این خوشحال نیست، از این که خداوند من رو به این مضمون با یک توضیح اینقدر رحمت قرار داده که شده با قل و زنجیر فسلاسل شما ها رو به بهشت ببرم، از این جذب شده. مثل اینکه پدری بچهش مثلا حالا مثلا به زور یه دستش رو گرفته، چه جوری خوش بده؟ این نسبت به کیه؟ نسبت به کسانی که در شقاوت بی نظیر بودن و در آزار و اذیت بی نظیر بودن. بی نظیر تن قیز من تشفی خاطر ندارم که هم احسابم پول شد، حالا نشونه بید. نشانه بیداران این است که عاداتشون رو ترک کردن. برای اینکه عادات رو ترک کنن باید نسبت به رخصتها خیلی آزاد نباشن، سعی کنن همونطور که عزائم و امور جدی رو، واجب و حرام رو حتما مقیدن، رخصتها رو مقید باشن که کدام یکی از رخصتها کدام طرفش رشدشون میده. درسته این واجب نشده، درسته این حرام نشده، اما سعی میکنه که رعایتش کنه تا دچار غفلت و نوم نشه. یه افتادن یه لایه های دیگه از یقظه مون، چون این هرچه گفته شد یقظه عموم بود، یقظه خواست و یقظه خواست و خواست ماند، آیات مربوط به یقظه هم تحلیلش ماند، که انشاءالله اگر عمری بود در یک موقعیت دیگه عرض خواهد شد. اگر کسی اینطور بیدار بشه، کم کم حرکتش به سمت خدا با گام بعدیش که وقتی که خودش رو گرفتار دید، ندامت ایجاد میشه، سخت و تیر میشه. الحمدلله.